آخرین تحولات ایران و جهان.
وزارت اطلاعات از دستگیری عوامل ترور مسعود علی محمدی خبر داد. گروه جدایی طلب اعطا در منطقه باسک اسپانیا آتش‌بس نامحدود اعلام کرد. و جسد محسن پزشکوور یک شنبه شب به طور مخفیانه در گورستان بهشت سکینه کرج دفن شد. نیوشا بغراتی هستم. عصر بخیر. ثانیه‌های گذشته از هفت شامگاه تهران و شما همراه هستید با یک مجله شامگاهی دیگه در عصر زمستونی دوشنبه 20 دی ماه 89 دهم ژانویه 2011 از پراگ سفید و سرد. سلام میکنم به شما در هر کجایی که هستید و متشکرم که پیچ رادیوتون رو روی ایستگاه رادیو فردا نگه میدارید. در یک ساعت پیش رو خواهیم گفت و خواهید شنید از اونچه که امروز سرخطهای ایران و جهان رو رقم زده. پس جایی نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. ابتدا خبرها رو میشنویم امروز از همکارم مهرداد قاسمفر که در این بخش خبری همراه من نشسته در استودیو شماره 3 بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. برمیگردم با عناوین مطالب امروز. مهرداد، درود بر تو.
درود بر تو نیمشا و سلام به شنوندگانمون در ایران و سراسر جهان. روز دوشنبه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با انتشار اطلاعیه اعلام کرد که عوامل ترور مسعود علی محمدی دانشمند هسته ایران دستگیر شده اند. در این اطلاعیه همچنین به کشف و انهدام یک شبکه به گفته وزارت اطلاعات جاسوسان و تروریست‌های وابسته به اسرائیل اشاره شده است. به ادعای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی شناسایی و دستگیری این عوامل چندین ماه طول کشیده و اطلاعات مهمی از عملیات موساد سازمان اطلاعات اسرائیل به دست آمده است. مسعود علی محمدی استاد دانشگاه و یکی از دانشمندان هسته ایران دی ماه سال گذشته در مقابل منزلش ترور شد. گروه جدایی طلب اتا در منطقه باسک اسپانیا آتش بس نامحدود اعلام کرده است. در اطلاعیه این گروه که در یکی از روزنامه‌های محلی به چاپ رسیده، گرچه از آتش بس دائمی و قابل تایید صحبت شده، ولی اشاره‌ای به خلع سلاح و یا انحلال این گروه نشده است. گروه اتا در سال 2006 نیز آتش بس اعلام کرد، ولی 9 ماه پس از آن و در پی شکست مذاکرات با دولت مرکزی به آتش بس پایان داد. وزیر کشور اسپانیا حرکت اخیر این گروه را ناکافی خوانده است. اسپانیا خواهان خلع سلاح نیروهای اتا در منطقه باسک است. بنا به گزارش اعضای حزب پانیرانیست ایران و چندین سایت خبری، جسد محسن پزشکپور یک شنبه شب به طور مخفیانه در گورستان بهشت سکینه کرج دفن شد. پیش از این خانواده و نزدیکان محسن پزشکپور اعلام کرده بودند که مراسم دفن در صبح روز دوشنبه برگزار خواهد شد، اما گفته می شود به دستور وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی خانواده آقای پزشکپور مجبور شدند جسد او را شبانه و با حضور نیروهای امنیتی دفن کنند. محسن پزشکپور، دبیر کل سابق حزب پانیرانیست ایران و از مؤسسین این حزب، روز 16 دی ماه در پی یک بیماری طولانی در تهران درگذشت. روز دوشنبه کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، خواستار آزادی تظاهر کنندگان مخالف دولت در تونس شد. سخنگوی خانم اشتون از دولت تونس خواسته است به آزادی‌های بنیادین شهروندانش احترام بگذارد و از توسل به زور خودداری کند. اتحادیه اروپا خواهان آزادی تمامی روزنامه‌نگاران، وکلا و بلاگ‌نویسان و کسانی شده است که در تظاهرات ضد حکومتی چند روز گذشته بازداشت شدند. پاپ بندیکت 16 رهبر مذهبی کاتولیک‌های جهان از کشورهای مختلف خواسته است اجرای مراسم مذهبی مسیحیان در کشورشان را بدون تبعیض و خشونت تضمین کنند. پاپ با اشاره به حملات اخیر به مسیحیان در مصر، عراق و نیجریه از کشورهای جهان خواست با اتخاذ تدابیر مؤثر قانونی و عملی از حقوق اقلیت‌های مذهبی در کشورشان محافظت کنند. نیوشا؟
متشکرم مهرداد. مهرداد قاسمفر بود با آخرین‌های ایران و جهان. بیشتر در این بخش خبری خواهید شنید. کلینتون در خاورمیانه ملتهب با یک هدف در سیبل، ایران.
خانم کلینتون میخواد نشون بده که حمایت این کشورها رو داره و هم این که شاید این
اصولگرایان و یک مسئله اساسی، ائتلاف آری، ائتلاف نه.
اما به نظر میرسه که دولتی‌ها و جناح اصولگراهای افراطی حامی دولت خودشون رو دست بالا میدونند. و
جعفر کاظمی، یک نام دیگر، یک زندانی سیاسی دیگر و یک حکم کلان دیگر، اعدام.
حکم اعدام ایشون در مرحله تجدید نظر تایید شد و
اینها و بیشتر تلاش حکومت برای بازگشت به ارزش‌های سنتی و در مقابل رشد چشمگیر طلاق در ایران.
نمیشه من الان 30 سال دارم تعامل می‌کنم و دارم
روی ایستگاه رادیو فردا هستیم. بمانید، خواهید شنید. کلینتون در خاورمیانه ملتهب با یک هدف و تنها یک هدف در سیبل، ایران. همچنان این برنامه اتمی تهرانه که سرخطهای جهانی رو در ترافیک حتی سنگین خبری روز هم به خودش معطوف و جذب میکنه. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه خواستار اجرای شدیدتر تحریم‌ها علیه ایران شد و گفت تحریم‌ها روند توسعه سلاح‌های هسته‌ای در ایران رو به گفته وزیر خارجه آمریکا کندتر کرده. خانم کلینتون همچنین گفت جمهوری اسلامی ایران سعی داره به گفته او با ایجاد تنش‌های جدید در منطقه خاورمیانه توجه افکار عمومی رو از برنامه هسته‌ایش منحرف کنه. در گزارش اول این بخش خبری مجله شامگاهی رادیو فردا دعوتتون میکنم که بیشتر بشنوید با همکارم بهروز کارونی.
وزیر امور خارجه آمریکا که روز دوشنبه وارد امارات متحده عربی شد تا با مقام‌های دو امیرنشین دبی و ابوظبی گفتگو کند، اعلام کرد در صورتی که ایران بتواند به سلاح هسته‌ای دست یابد، منطقه خاورمیانه دست خوش مسابقه تسلیحاتی فاجعه‌آمیزی خواهد شد. هیلاری کلینتون که برای دیداری 5 روزه از کشورهای حاشیه خلیج فارس در این منطقه به سر می‌برد، با تأکید بر تأثیر منفی تحریم‌ها بر برنامه اتمی ایران گفت که فشارها بر تهران ادامه خواهد یافت. قرار است کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 شامل روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا، آمریکا و آلمان در اوایل بهمن ماه دور جدیدی از مذاکرات هسته‌ای با ایران را با میزبانی ترکیه آغاز کنند. نمایندگان دو طرف پیشتر در روزهای 15 و 16 آذر ماه و پس از 14 ماه وقفه در مذاکرات هسته‌ای در ژنو گفتگو کرده بودند. رسول نفیسی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا:
به نظرم میرسه که به خاطر نزدیک شدن وقت مذاکرات ایران با کشورهای 5 به اضافه 1 که در ترکیه قرار برگزار بشه، این سفر اهمیت فوق‌العاده‌ای داره. خانم کلینتون میخواد نشون بده که حمایت این کشورها رو داره و هم این که شاید این کشورها رو آماده کنه برای یک سری تحریم‌های فوق‌العاده جدی جدید که الان شایعه اون در آمریکا به گوش میرسه و این دستوراتی است که البته مذاکرات شکست بخوره. من بیشتر روی آماده کردن کشورهای خلیج فارس برای تحریمات جدیتر نسبت به ایران نظر دارم. این کشورها بیشترین مراودات رو با ایران دارن.
بر اساس گزارش‌ها، وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه در واکنش به سخنان مقام‌های اسرائیلی در مورد به تعویق افتادن زمان دستیابی ایران به بمب اتمی به دلیل تأثیر تحریم‌ها بر ادامه و تشدید این تحریم‌ها تأکید کرد. خانم کلینتون گفت آنچه اهمیت دارد این است که جامعه جهانی اطمینان حاصل کند که ایران به دنبال سلاح اتمی نیست و بحث زمان در این میان اهمیتی ندارد. او با تاکید بر ادامه تحریم ها گفت: ما نمی خواهیم که هیچ کس به دلیل تحلیل های اطلاعاتی فرد دیگری به اشتباه بیفتد. هیلاری کلینتون که به منظور جلب حمایت این کشورها برای فشار وارد آوردن به ایران و تاکید بر تعهد آمریکا به برقراری امنیت در منطقه به حوزه خلیج فارس سفر کرده است، افزود: به نظر نمی رسد دانستن زمان دستیابی ایران به بمب اتمی موجب آرامش ساکنین حوزه خلیج فارس و به ویژه کشورهایی باشد که ایران قول نابودی آنها را داده است. رسول نفیسی با اشاره به اسناد سایت ویکی‌لیکس در مورد مواضع منفی برخی از کشورهای عربی در قبال ایران میگوید:
اگر اعلامیه‌ای صادر بشه از طرف سران کشورهای عربی، در این موقع خاص دست آمریکا رو در مذاکره با ایران قوی‌تر می‌کنه و از اون طرف شاید اینها رو هم بعداً بیشتر متحد می‌کنه که اگر ایالات متحده این بار در صدد یک تحریم جدی مثل تحریم نفت ایران باشه، همکاری لازم رو از طرف کشورهای ساحلی خلیج فارس خواهد داشت.
بر اساس گزارش‌ها، وزیر امور خارجه آمریکا با اشاره به تأثیر حائز اهمیت تحریم‌ها بر ایران گفت: کشورهای حوزه خلیج فارس که روابط اقتصادی نزدیکی با ایران دارند، در اجرای تحریم‌ها علیه ایران به خوبی پاسخگو بودند. او با اعلام اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره به دنبال راهی برای فرار از تحریم‌هاست گفت: فشارها بر ایران همچنان ادامه خواهد یافت.
شنونده گزارش همکارم بهروز کارونی بودید از سفر اخیر هیلاری کلینتون به منطقه خاورمیانه و تلاش برای همراه کردن کشورهای منطقه در برابر برنامه اتمی ایران.
اینجا رادیو فرداست.
انتخابات مجلس نهم نزدیکتر و نزدیکتر میشه و یک مسئله برای اصولگرایان مهمتر و مهمتر، ائتلاف بزرگتر. اما پرسش اینجاست، ائتلاف در برابر چه کسی؟ غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس بعد از دیدار با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران گفته که اصولگرایان در انتخابات مجلس نهم متحد وارد خواهند شد. ائتلاف عملی بین اصولگراها با برگزاری نشست‌های مشترکی به حوزه عمل کشیده شده. اما اونها در برابر کدوم گروه سیاسی رقیب میخوان ائتلاف کنن مسئله‌ای که همکارم آرش حسنی از رادیو فردا در گزارش بعدی بهش پرداخته.
محمود احمدی نژاد ظهر پنجشنبه گذشته میهمانانی ویژه داشت. علی اکبر ولایتی، حبیب الله عسکرولادی و غلامعلی حداد عادل روز پنجشنبه در خیابان پاستور میهمان محمود احمدی نژاد بودند تا پروژه تلاش برای شکلگیری ائتلاف بین اصولگرایان گامی به پیش نهد. آنطور که رسانه‌های نزدیک به محافظه‌کاران از این جلسه گزارش دادند، قرار است نمایندگانی از دیگر گروه‌های اصولگرا مانند جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمی قم هم به این کمیته اضافه شوند تا ائتلاف بین اصولگرایان میسر شود. این کمیته همچنین قرار است منشور اصولگرایی و تعریف مشخصی برای این مفهوم سیاسی تعیین و تدوین کند. اما هدف از تلاش برای ائتلاف بین اصولگرایان چیست؟ سراج‌الدین میردامادی، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران نزدیک به اصلاح طلبان، به این پرسش پاسخ می دهد.
جریان اصولگرای منتقد دولت داره تلاش هایی صورت می ده که به ائتلاف برسه با جریان دولت، اما به نظر می رسه که دولتی ها و جناح اصولگراهای افراطی حامی دولت خودشون رو دست بالا می دونند و احساس می کنند که نیازی به ائتلاف و همگرایی ندارن. اما سفارش و تاکید مقام رهبری به عنوان یک فصل الخطاب در خانواده اصولگرایی و نقطه اشتراک اونها به نوعی اونها رو وادار کرده که به یک همگرایی و توافقی برسن.
البته سراج‌الدین میردامادی چندان امیدی به شکل گیری این ائتلاف ندارد و بر این باور است که تلاش برای وحدت بین اصولگرایان بیشتر اتمام حجتی با رهبر جمهوری اسلامی برای منتقدان دولت است.
تجربه گذشته هم نشون داده که حتی در آخرین لحظات هم آقای احمدی نژاد همچنان که در انتخابات دوره نهم همه اصولگراها رو دور زد و کار خودش رو انجام داد و عملا تونست بعداً نظر رهبری رو هم به دنبال خودش بکشونه، شاید این دیدارها و این گفتگوها به نوعی اتمام حجت باشه، به ویژه برای ریش سفیدهای جامعه روحانیت مبارز و حزب مؤتلفه اسلامی که یه نقطه مشترک زیادی بین اصولگراها وجود نداره و عملا رسیدن به ائتلاف بسیار بعید هستش.
محمود احمدی نژاد از روز نخست ریاست جمهوری خود در دولت نهم و دهم خود را وامدار گروه‌های سیاسی اصولگران ندانسته و نمی‌داند. او تنها به حمایت آیت الله علی خامنه‌ای از خود و دولتش دلخوش است که البته دلخوشی کمی نیست.
نباید به خاطر یک عملکردی در یک گوشه‌ای دولت را در چشم مردم اینها را بی اعتبار کرد.
کاظم علمداری استاد جامعه شناسی دانشگاه دولتی کالیفرنیا در نورث ریج آمریکا تلاش اصولگرایان میانه رو و راست سنتی برای رسیدن به ائتلافی با تندروهای حامی دولت را کنترل احمدی نژاد و حامیانش تلقی می کند.
افرادی مثل حبیبی و مؤتلفه احمد نژاد رو یک اسب چموشی میدونن که اگر نشه در این مجموعه مهارش کرد به اینها هم لگد خواهد زد و دیر یا زود حتی اونها رو هم از صحنه قدرت خارج خواهد کرد.
سراج‌الدین میردامادی تحلیلگر سیاسی اصلاح طلب نیز باوری نزدیک به کاظم علمداری دارد.
یک نگرانی دیگه هم اصولگرایان منتقد دارن که اگر که همین روند ادامه پیدا بکنه سرنوشتشون به اصولگرایان منتقد در مجلس هفتم میشه که امثال آقای دکتر خوش‌چهره، سعید ابوطالب، امیررضا خادم و عماد افروخ چهره‌های اصولگرایی بودند که در مجلس هفتم خیلی زود از دولت جدا شدند و به انتقاد از دولت پرداختند، ولی در انتخابات بعدی به طور کلی کنار گذاشته شدند و حذف شدند. برای همین، برای اینکه خودشون حذف نشن، تلاش میکنن جناح لاریجانی، توکلی، مطهری و دیگران که به گونه ای اگر بشه با تیم آقای احمدی نژاد به توافق برسن که خیلی بعید به نظر میرسه، و اگر به توافق نمیرسن به گونه ای فضا رو برای تعادل سیاسی باز بکنن و میدان را از تمامیت خواهی اصولگرایان حامی احمدی نژاد بگیرن.
با اینکه این بار محمود احمدی نژاد پیش قدم ائتلاف با دیگر اصولگرایان شده، اما او بارها با سیاستمداران و گروه‌های سیاسی راست و چپ اینگونه اتمام حجت کرده است.
به من ایراد می‌گیرن، میگن آقا تو به جای اینکه بری با این سیاستمدارا و این حرفه‌ای‌های سیاست و اینا بری با اینا مشهور بشی و جلسه بذاری و این حرفا، چرا سر و کارت با این عزادارا و متن مردم و بچه هیئتی‌ها و سینه زناست؟ من میخوام در حضور شما یک کلمه جوابشونو بدم. خدا خودش شاهد است، من خاک پای سینه‌زن ابا عبدالله رو به خروار خروار از این سیاست مدارای بیخاصیت عوض نمی کنم.
به باور کارشناسان مسائل سیاسی ایران، با چنین اتمام حجتی رسیدن به ائتلاف سیاسی کاری بسیار دشوار برای اصولگرایان ایرانی خواهد بود، به ویژه آنکه انگیزه‌ای به نام خطر دشمن مشترک یعنی حضور اصلاح طلبان چندان در میان نیست.
شنونده گزارش همکارم آرش حسنیا بودید. گزارش که می‌پرداخت به یک پرسش برای اصولگرایان: ائتلاف آری، ائتلاف نه.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran.
Do they fold or
alle Menschen in Deutschland?
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
میتونید برید به radiofarda.com. اگر که مشکلی دارید برای فیلترینگ اینترنت، میتونید تایپ کنید به جای radiofarda.com دفترزرد.com، آخرین فیلتر شکن رادیو فرداست. اگر دفترزرد.com رو تایپ کنید، مستقیم شما رو هدایت میکنه به صفحه اصلی وبسایت ما، جایی که میتونید از جمله در اونجا بخونید: جعبه سیاه هواپیمای ایرانر پیدا شد، شماره تلفات به 77 نفر رسید. اینجا رادیو فردا پراگ، شنونده مشروع خبرها هستید. یک نام دیگه، یک زندانی سیاسی دیگه و یک حکم کلان دیگه. برخی گزارش‌ها از احتمال اجرای حکم اعدام جعفر کاظمی از زندانیان حوادث بعد از انتخابات ایران حکایت می‌کنند. آقای کاظمی از جمله زندانیان حوادث بعد از انتخابات ایرانه که متهم به همکاری با گروه مجاهدین خلق شده. اطلاعات بیشتر در این باره از رادیو فردا در گزارش همکارم بابک غفوری‌آذر.
آنطور که کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گزارش داده، پرونده جعفر کاظمی به دایره اجرای احکام زندان اوین ارسال شده است. آقای کاظمی به اتهام محاربه از طریق هواداری از سازمان مجاهدین خلق محکوم به اعدام شده است. هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر، درباره احتمال اجرای حکم آقای کاظمی به رادیو فردا میگوید:
حکم اعدام ایشون در مرحله تجدید نظر تایید شد و اخباری هم بود که به دایره اجرای احکام رفته و هر آن احتمال انجامش وجود داره، اما وکیل ایشون بیخبر هستند، هیچ گونه ابلاغی به ایشون نشده و همکنون ترس و واهمه هست که یک اعدام مخفی سیاسی دیگه دوباره انجام بشه، مانند آنچه که در مورد آقای طارمی انجام شد.
جعفر کاظمی شهریور ماه سال گذشته در میدان هفته تیر تهران و در جریان تجمعات اعتراضی بعد از انتخابات بازداشت شده بود، اما عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، 25 اردیبهشت ماه امسال در مصاحبه ای گفت که جعفر کاظمی از متهمان اعتراضات روز عاشورا بوده و به دلیل شرکت در اعتراضات این روز حکم اعدام دریافت کرده است. همین نکته موضوعی است که آقای قائمی هم آن را درباره این پرونده مطرح می‌کند.
ایشون در حقیقت چندین هفته در شهریور ماه قبل از عاشورای سال 88 بازداشت شد، اما اعلام شد که ایشون در روز عاشورا بازداشت شده، که نشون میده که این دستگیری و محاکمه فقط به خاطر مقاصد سیاسی و به دنبال اتفاقات عاشورای پارسال بوده و هیچ ربطی به پرونده ایشون نداره. ایشون متهم به محاربه هست و محاربه از نظر تمام حقوقدانانی که در قوه قضاییه و در مورد قوانین ایران فعالیت میکنند مصداق استفاده از اسلحه و یا هر گونه انجام عمل مسلحانه هستش. در مورد ایشون هیچ گونه همچنین شواهدی ارائه نشده و تنها شواهد این بوده که پسر ایشون در کمپ اشرف به سر میبره که متعلق به سازمان مجاهدین هست و اینکه ایشون به خاطر اینکه پسرش در این کمپ هست به محاربه متهم بشه از نظر قانونی هیچ پایه و اساسی نداره و نگرانی وسیعی رو به وجود میاره که اتهام محاربه رو دارن فقط برای مقاصد سیاسی استفاده میکنن.
جعفر کاظمی از جمله متهمانی بود که نامش در دادگاه برگزار شده بعد از حوادث روز عاشورا عنوان شد. پیش از این نسیم قنوی، وکیل آقای کاظمی، به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفته بود که حکم اعدام موکلش 10 اردیبهشت ماه امسال در دادگاه تجدید نظر شعبه 36 استان تهران تایید شده و درخواست اعاده دادرسی وی نیز توسط شعبه 31 دیوان عالی رد شده است. به گفته یه خانم قنوی، موکلش مدت‌ها در زندان انفرادی به سر می‌برده است. او گفته که دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر به دفاعیات توجه نکرده و حکم محاربه را در مورد آقای کاظمی صادق دانستند.
یک زندانی سیاسی دیگر به اتهام همکاری با مجاهدین خلق در آستانه اعدام. شنونده گزارش همکارم بابک غفوری آذر بودید.
به رادیو فردا گوش میکنید
و متشکرم که ما رو انتخاب میکنید. 19 و 20 دقیقه تهران، 16 و 50 به وقت پراگ، اروپای مرکزی سرد که صدای ما رو از اون میشنوید. و گزارش بعدی این بخش خبری با اون که سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در امر طلاق سختگیرانه و شاید گاهی حتی فرسایشی به نظر برسه، اما بر اساس آمارهای رسمی این پدیده روز به روز در ایران فراگیرتر شده. از طرفی اما برخلاف برخی باورهای عمومی، شماری از کارشناسان اجتماعی رشد طلاق در ایران رو بیش از اون که منفی ارزیابی کنند به عنوان پدیده‌ای مثبت تلقی می‌کنند. بیشتر بشنویم در همین باره از همکارم مهرداد قاسمفر.
آمارها همچنان حاکی از رشد طلاق در ایران است. بر اساس آخرین آمار ثبت احوال، نرخ طلاق در کل کشور دو برابر نسبت به گذشته افزایش یافته است. گذری در راهروهای دادگاه‌های خانواده در ایران و به ویژه شهرهای بزرگ ایران نشانگر انبوه زنان و مردانی است که برای جدا شدن روانه این دادگاه‌ها شده‌اند.
نمیشه، من الان 30 سال دارم تعامل میکنم و دارم هی به خواسته هاش توجه میکنم که شاید متوجه بشه که من قصدم زندگی کردنه، ولی آقا اصلا متوجه نمیشه. یعنی اون چیزی که من بهش محبت میکنم اینا رو جزو وظایف من میذاره و توقعش بالاتر میره.
اینو شما جور براش نمیبرین که یک سال اگهش من میگه یک سال با مردم دیگه من نباید به شما بگم آقای دایی همین الان به این قرآن رو کلام دنیا تو رو خدا داره چطور به اون جمع
رشد طلاق در ایران همواره امری ناپسند تلقی شده است. دستگاه‌های دولتی در فیلم‌ها و سریال‌های صدا و سیما و نیز تبلیغات رسانه‌ای خود طلاق را امری مذموم و نشانه رشد غرب‌گرایی یا آنچه که فرهنگ فاسد غیر دینی می‌نامند معرفی می‌کنند. آزاده کیان، جامعه شناسی که بیش از یک دهه بر مسئله طلاق در ایران پژوهش کرده است، علت رشد طلاق در ایران را این گونه تحلیل می کند.
یکی از دلایل مهم رشد طلاق در ایران و نیز در جوامع دیگه، یکی مستقل شدن زنان از همسرانشون هست به لحاظ مالی. از طرف دیگه می دونیم که ازدواج هایی که بر مبنای عشق بودند بیشتر از ازدواج هایی که بر مبانی سنتی استوار بودند به طلاق منجر می شن. در نتیجه افزایش طلاق در ایران میتونه نشون هم بده که در به خصوص نسل جوان ما بیش از پیش خود جوانا همسرانشون رو انتخاب میکنن. یکی دیگر از دلایل هم این هست که خانم ها در ایران بیش از پیش به حقوق خودشون آگاه میشن و به همین دلیل هم تلاش میکنن که وقتی زندگیشون خوشبخت نیست و وقتی که تحت آزار همسرانشون برای مثال قرار دارن طلاق بگیرن.
واکنش جامعه ایران نسبت به طلاق نیز تغییر محسوسی کرده است. زنان و مردان مطلقه در سالهای گذشته از پذیرش کمی در میان خانواده‌هایشان برخوردار بودند، اما طلاق در جامعه جوان امروز ایران دیگر تابو نیست.
این نشون دهنده این هم هست که خانواده این زنان هم با اینها الان همکاری میکنند. یعنی طلاق که تا میتونم بگم دو دهه قبل بسیار مضمون بود در اذهان عمومی، امروز به یه پدیده عادی جامعه مدرنی مثل جامعه ایران امروز تبدیل شده.
با این حال این فقط یک سوی ماجراست. سوی دیگر حمایتی است که نهادهای دولتی باید از افراد مطلقه و به ویژه زنان انجام دهند. بیشتر این زنان نیازمند کار و درآمدند. آیا این مکانیزم ها در جامعه ایران برقرار است؟ آزاده کیان، پژوهشگر و جامعه شناس.
مطابق تحقیقات مختلفی که انجام گرفته، من جمله تحقیقات میدانی که خود من در 15 سال اخیر در ایران انجام دادم، متاسفانه مکانیزم های حمایتی برای خانم های مطلقه وجود نداره. در جا خانم هایی که از طرف خانواده هاشون حمایت میشن بعد از طلاق معمولا به خانواده اصلی خودشون برمیگردن، ولی برخی دیگر در جامعه به یک نوعی رها میشن و این خب میتونه تبعات منفی هم برای خانم ها داشته باشه و نیز برای کودکان این خانم ها. اما آنچه که برای من شخصا خیلی قابل توجه اینه که رشد طلاق در روستاها هم بسیار مهم بوده در این 10 ساله اخیر، که این بیش از هر چیز میتونه باز نشون دهنده آگاه تر شدن بیشتر خانم ها به حقوقشون باشه.
مسئله طلاق امری عادی و پذیرفته شده در جوامع مدرن است، اما به گفته کارشناسان اجتماعی قوانین ناعادلانه، فقدان نهادها برای حمایت‌های رسمی از زنان نیازمند و نگاه غیر منطبق با واقعیت‌های جامعه امروز ایران از سوی حاکمیت به امر طلاق، این مسئله را بیشتر به یک معضل اجتماعی تبدیل کرده است.
شنونده گزارش همکارم مهرداد قاسمفر بودید. روی ایستگاه رادیو فردا هستید و همینجا بگم که صدای ما رو که تا حالا روی موج کوتاه ردیف 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز میشنیدید تا دقایقی دیگه قطع میشه. یادداشت کنید از ساعت 7:30 شب به وقت تهران، یعنی 5 دقیقه و چند ثانیه دیگه به وقت تهران، یادداشت کنید صدای رادیو فردا رو میتونید روی این موج کوتاه بشنوید. موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز. تکرار میکنم، از ساعت 7:30 شب به وقت تهران این موج کوتاه فعلی قطع میشه و میتونید روی این موج بشنوید صدای ما رو. موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز. اما دور از سیاست و چالش‌های اجتماعی، دنیای دیگه‌ای هم این روزها با خبرهای داغ داغ در جریانه. امروز بازی‌های گروه سوم در جام ملت‌های آسیا شروع شده و همکارم فریبرز غریب روی خط ارتباطی رادیو فرداست با توضیحات بیشتر. آقای غریب سلام می‌کنم به شما، از استرالیا هند چه خبر؟
بله، با سلام به شما. قبل از اینکه استرالیا هند رو بگم که دقایقی پیش تموم شد از گروه سوم، همونجور که اشاره کردی آقای بغراتی، بازی شماره 5 جام ملت‌ها بود در ورزشگاه الصد با قضاوت علی البداوی از امارات. در مورد داوری ها بگم که محسن ترکی داور خوب ایرانی، داور چهارم یا داور ذخیره این بازی بود، که جا داره من اینجا بگم به خاطر وضعیتی که ورزش ما بهش گرفتار شده و فوتبال ما، دوتا داور و دوتا کمک داور هستن. کمک داورها خط نگه دارن به عنوان کمک داور، ولی دوتا داور بین المللی ما هیچ کدومشون قاضی وسط نیستن و به عنوان داور چهارم انجام وظیفه میکنن، که جای تاسف با وجود داورانی که ما میبینیم از امارات، از عمان، از کشورهای کوچکتر، از بسیار بسیار کوچکتر از ایران قضاوت میکنن، ولی ایرانی ها نه.
خب حالا امیدواریم که وضع بهتری پیدا بکنه. به هر حال وضعیت ورزش ما همه رو خوشحال خواهد کرد. اما استرالیا هند چطور؟
بله، استرالیا آقای بورات یکی از مدعیان خوششانس این دور از بازی ها بود، که با توجه به بازی هایی که 4 تا بازی که گذشته به ضعیف‌ترین تیم ها خورده، استرالیا در رنکینگ که فیفا 27، هند 142 و کار سختی نداشت. استرالیا نیمه اول با 3 گل برتری به رختکن رفت، در نیمه دوم هم گل چهارمش رو وقتی دقیقه 65 توسط تیم کایل به ثمر رسوند به خودش زیاد فشار نیاورد به دلیل مصدومیت یا محرومیت‌های احتمالی کارت قرمز. و در این مسابقه بازیکنان هند هم از نظر فیزیکی و هم از نظر تاکتیکی در مقابل استرالیا هیچ حرفی برای گفتن نداشتن و به نظر من ضعیف‌ترین تیم 16 از این 16 تیمیه که در جام ملت‌های 15ام حضور دارن هند، و استرالیا تا اینجای کار یه برد پرگو رو به حساب خودش ثبت کرد.
خب بازی دوم امشب، بازی دوم چطور هستش آقای غریب؟
بله، در بازی بعدی امشب حدود 15 دقیقه دیگه آغاز میشه، در گروه سه هست، کره جنوبی و بحنه روبروی هم به میدان میرن در ورزشگاه الغرافه، که فکر میکنم برعکس بازی استرالیا هند دیدار کره جنوبی و بحرین یه بازی بهتر و تاکتیکی تری خواهد بود.
و سوال آخر این که، و شاید مهمترین سوال این که، وضعیت ایران چطوره؟
بله آقای بغراتی، ایران در گروه چهارم جام ملت‌ها در کنار عراق، کره شمالی و امارات قرار داره. طبق برنامه فردا بازی‌های گروه چهارم شروع میشه. ایران و عراق در ساعت 19:45 به وقت ایران بازی دارن در ورزشگاه ریان قطر. این یکی از بازی‌های سنتی آسیاست، بازی ایران و قطر، مضاف بر اینکه عراق قهرمان دوره پیش جام ملت‌ها بوده، ایران تو این 35 سال جام نگرفته این جام ملت‌ها رو، یعنی 3 بار قهرمان شده، 68 72 و 76، ولی تو این 35 ساله ندیده این جام رو. این میتونه یک نبرد حیثیتی آسیایی باشه و همچنین یک نبردی باشه که یک سر اون میتونه حتی خودشو تو فینال ببینه، یعنی تیم پیروز میدون ایران و عراق فردا احتمالاً به نظر من میتونه جزو فینالیست های این دور از جام ملت ها باشه.
خب امیدواریم که همینطور باشه. متشکرم از شما، از فریبرز غریب که همراه ما هستید و خبرهای ورزشی رو به اطلاع ما میرسونید. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. تا ثانیه های دیگه بار دیگه با شما خواهم بود.
رادیو فردا گوش میکنید
و یک بار دیگه متشکرم که ما رو انتخاب میکنید. نیوشا بقراطی هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی رادیو فردا. ساعت 19:30 تهران، 17 پراگ، اروپای مرکزی، که صدای ما رو از اون میشنوید. اگر از نیم ساعت پیش با ما بودید که از شما تشکر میکنم که همچنان شنونده ما هستید. اگر هم الان به ما پیوستید یا در دقایق گذشته، یک بار دیگه به شما سلام میکنم. همچنان دست موج گیرندتون نزنید. ابتدا چند خبر میشنویم از همکارم حسین قویمی که همکنون وارد استودیو خبر رادیو فردا شده و در کنار من نشسته. برمیگردم با برنامه های ثابت امروز. آقای قویمی، درود بر شما.
با درود فراوان، روز دوشنبه یعنی امروز وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با انتشار اطلاعیه اعلام کرد که عوامل ترور مسعود علی محمدی، دانشمند هسته‌ای ایران، دستگیر شدند. در این اطلاعیه همچنین به کشف و انهدام یک شبکه به گفته وزارت اطلاعات جاسوسان و تروریست‌های وابسته به اسرائیل اشاره شده است. مسعود علی محمدی، استاد دانشگاه و یکی از دانشمندان هسته‌ای ایران، دیماه سال گذشته در مقابل منزلش ترور شد. در آن زمان مسئولان جمهوری اسلامی غرب و اسرائیل را به دست داشتن در این عملیات متهم کردند. آمریکا و کشورهای اروپایی ترورهای یک سال اخیر در ایران را محکوم ساختند. در خبر دیگر، بنا به گزارش اعضای حزب پانیرانیست ایران و چندین سایت خبری، جسد محسن پزشکپور یک شنبه شب به طور مخفیانه در گورستان بهشت سکینه کرج دفن شد. پیش از این خانواده و نزدیکان محسن پزشکپور اعلام کرده بودند که در مراسم دفن در صبح روز دوشنبه برگزار خواهد شد. اما گفته می شود به دستور وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، خانواده آقای پزشکپور مجبور شدند جسد او را شبانه و با حضور نیروهای امنیتی دفن کنند. محسن پزشکپور دبیرکل سابق حزب پانیرانیست و از مؤسسین این حزب روز 16 دی ماه در پی یک بیماری طولانی در تهران درگذشت. در خبری دیگر، هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در ادامه سفر خود به کشورهای حاشیه خلیج فارس خواستار اجرای شدیدتر تحریم‌ها علیه ایران شد و گفت تحریم‌ها روند توسعه سلاح‌های هسته‌ای در ایران را کندتر کرده است. خانم کلینتون همچنین گفت جمهوری اسلامی سعی دارد با ایجاد تنش‌های جدید در منطقه خاورمیانه توجه افکار عمومی را از برنامه هسته‌ای‌اش منحرف کند. وزیر خارجه آمریکا میگوید در صورتی که ایران بتواند به سلاح هسته‌ای دست یابد، منطقه خاورمیانه دستخوش مسابقه تسلیحاتی فاجعه آمیزی خواهد شد. خانم کلینتون در ادامه سفر منطقه خود روز دوشنبه با مقام‌های امارات متحده عربی نیز دیدار و گفتگو می‌کند. نیوشا،
مشکرم از شما. حسین قویمی همکارم که همراه بودید با لبخند همیشگی بر لب در ابتدای بخش دوم مجله شامگاهی،
مثل همیشه.
خب مشکرم. در اینجا میرسیم به برنامه نمای دور نمای نزدیک که هر دوشنبه این ساعت زیر ذره‌بین همکارم مهرداد قاسمفر قرار میگیره تا به یکی از مسائل مهم جاری ایران یا جهان بپردازه. مدت این برنامه 12 دقیقه است. نمای دور نمای نزدیک.
سلام، در یک برنامه دیگر از نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسمفر همراه هستی. موضوع این برنامه بررسی یک واژه کلیدی در 30 سال نظام اسلامی است: پروپاگاندا. وقتی در بعد از ظهر یکی از روزهای زمستان سال 2011 شاهزاده کاملا در سایه مانده و بازمانده‌ای بیرنگ از آخرین نظام شاهنشاهی در ایران در آن سوی جهان با گلوله‌ای در دهان مرگی خودخواسته را برگزید، کمتر کسی فکر می‌کرد که چنین موج خبری را در میان ایرانیان برانگیزد. پیش‌فرض‌ها می‌گویند که واکنش طبیعی ساکنان سرزمینی پرتلاطم و پرخبر چون ایران در برابر چنین خبری قاعدتاً باید بی‌اعتنایی باشد و سکوت. اما آیا این گونه بود؟ به روایت شواهد در یک هفته گذشته، واکنش ایرانیان با هر گرایشی چه در داخل و چه در خارج از کشور نسبت به این خبر بسیار قابل تأمل و گسترده بود. حال اگر روایت نظام اسلامی را بپذیریم که نظام سیاسی پیش از انقلاب با همه عناصر مرتبطش پس از 32 سال به کلی تمام شده و از اذهان زدوده شده است، چون این واکنش های وسیع سوی ایرانیان چه ستایش و چه ناسزا حامل چه معنایی است؟ برای رسیدن به پاسخ شاید بیش از هر چیز باید میزان کارکرد پروپاگاندا و تبلیغات سیاسی 30 ساله نظام اسلامی فقاهتی ایران که متکی بر مساجد، روحانیون، مداحان و منابر و نهادهای تبلیغی سنتی و نو است بررسی کرد. اما پیش از آن ببینیم پروپاگاندا به چه معناست. دکتر شهلا شفیق، جامعه شناس و پژوهشگر ساکن پاریس:
این یک روشی هست برای بسیج افکار عمومی از طریق تبلیغات سیاسی. منتها این کلمه یک بار منفی در دانش سیاسی گرفته به خودش، به خاطر اینکه چون برای تهییج به کار میره از طریق مبالغه هست و در این مبالغه مقدار زیادی دروغ هست. حالا در چه شرایطی این مبالغه و دروغ میتونه کار کنه؟ در شرایطی که ما در یک محیط دموکراتیک نیستیم، یعنی شما در مقابل اون حکومت آلترناتیو هایی که وجود دارن یا بدیل هایی که وجود دارن یا گروه های سیاسی مخالف نمیتونن به همون معنا حرفهای خودشون رو بزنن و آزادی داشته باشن. در اون شرایطی که این پروپاگاند کارکرد اصلی خودش رو پیدا میکنه.
همه شواهد نشانگر آنند که نظام مبتنی بر اسلام فقاهتی در ایران همچون بسیاری از نظام های ایدئولوژیک در همه 30 سال گذشته به طور سیستماتیک و بیوقفه نسل کاملی از ایرانیان پس از انقلاب را در تمامی عرصه‌هایش تحت امواج قدرتمند تبلیغی و ترویجی خود داشته است. ضمن آن که به گفته دکتر شهلا شفیق، پروپاگاندا در نظام اسلامی ایران ابزارهای بیشتری نسبت به سایر نظام‌های سیاسی هم در اختیار داشته است.
ویژگی این نظام اینه که مذهب رو که تبدیل به ایدئولوژی کردن، یک سرچشمه وسیع برای پروپاگاندا براشون ایجاد کرده. بخاطر اینکه شما با اعتقادات و با احساسات مردم سر کار دارین، مثلا می‌بینین که در طول این دوره 30 ساله نقش مداحان خیلی بزرگ شده، هر روز بزرگتر شده، تبدیل شدن به عوامل پروپاگاند و به عوامل تبلیغ و تهیج. بعد شما ابزارهای مساجد رو دارین، جاهایی رو دارین که مردم به مناسبت سوگواری، به مناسبت‌های خوب، به مناسبت‌های شاد، به مناسبت‌های غمگین اونجا جمع میشن. یعنی شما یه تریبونای دارین برای پروپاگاند که خیلی تریبونای مهمی هستن. بعد در حقیقت تمام اسطوره‌های مذهبی رو شما میتونید دستکاری کنید و ازش استفاده کنید.
اما آیا این نظام تبلیغی بسیار پرهزینه و گزاف و به شدت متکی به بودجه‌ها و رانت‌های نفتی دولتی به اصلی ترین اهدافش دست یافته است؟ امواجی که مهمترین هدفش جایگزینی عمیق ارزش‌های سنتی نظام فقاهتی و ولایی با ارزش‌های رقیب بوده است. با مرور بر بلتنهای داخلی سپاه، مجلس، سازمان تبلیغات اسلامی و حتی نشریات و خبرگزاری‌های دولتی میتوان مطالب بسیاری از زبان عامه جمعه، فرماندهان نظامی و انتظامی و یا مسئولان قوا دید که گلایه‌ها و نارضایتی‌های عمیق خود را از آنچه که ناموفق بودن نظام در ترویج ارزش‌های دینی می‌خوانند را آشکارا بیان می‌کنند. دکتر کاظم علمداری، جامعه شناس و پژوهشگر دانشگاه ایالتی کالیفرنیا:
پروپاگاندا باید با روانشناسی جامعه مطابقت داشته باشه. شما اصلا نمیتونید روشی که برای یک فرد پا به سن گذاشته که سنتی فلان دلش میخواد بره پای منبر فلان آخوند بنشینه در مسجد، دوتا چایی بخوره، 4 نفر رو ببینه، دوتا داستان مذهبی رو بشنوه، با همون روش بخوان جوانان این نسل رو که با دنیای دیجیتال در ارتباط است یکسان نگاه بکنید. جمهوری اسلامی در واقع داره تحمیل میکنه اون چیزی که در ذهنیت آن قشر حاکم وجود داره و کلیت جامعه که ارتباط روانی، اجتماعی، فرهنگی، ارتباط هنجاری نمیتونه با اینا برقرار بکنه.
عدم تناسب میان روش‌های پروپاگاندا و جامعه جوان ایران را شاید به نوعی دیگر بتوان در سخنان محمود احمدی نژاد هم شنید، اگرچه او با هدف کوبیدن رقبای سیاسیش چنین وقایعی را باز میگوید.
یادشون رفته وزارت کشور موتورسوارها رو سازمان میداد تو همین خیابون ولیعصر، موی دخترا موی پسرا رو میچیدن، لباسا رو پاره میکردن، کفشا رو پاره میکردن، یا چون رفته کراواتا رو قیچی میکردن، یا چون رفته کتک میزدن مردم رو، یا چون رفته دیپلمات خارجی رفته واسه کراواتا قیچی کردن، از اون مفهوم چه دیگه چه خبر شده.
یکی از مهمترین اهداف پروپاگاندا در جمهوری اسلامی طی بیش از 3 دهه سیطره نظام دینی، حذف و یا دست کم مبتذل سازی ارزش‌های عناصر مرتبط با نظام سیاسی پیشین ایران بوده است. اما باستابی که مرگ یکی از آخرین شاهزادگان تاریخ ایران در میان هموطنانش داشت، کمترین معنایش در یک مرور ساده جامعه شناختی این است که سوژه مورد نظر از سوی پروپاگاندای نظام دینی ایران نه تنها پاکسازی نشده، بلکه همچنان در وجدان جمعی ایرانیان به حیات پنهان و آشکار خود ادامه داده است. دکتر شهلا شفیق، جامعه شناس و نویسنده توتالیتاریسم اسلامی، پندار یا واقعیت، در این باره چنین میگوید:
وقتی که مردم یک انقلابی رو با هزار امید و آرزو انجام دادن و بسیار با یک وضعیت هولناکی، با یک کابوسی، یعنی مثل یک رویایی که به یک کابوسی بدل شده، به طور طبیعی اون چیزی که قبلا بوده حتی خوب نمایی میشه، چون اون واقعیتی که پیش روه به هیچ وجه جواب نمیده، یک نوع بازگشت به گذشته اتفاق میفته، یک نوع حسرت بازگشت به گذشته میتونه به وجود بیاد. حالا این اتفاق افتاده تو ایران به نظر من، یعنی هر چی که وضع در جمهوری اسلامی بدتر بشه، باز اون مثل این میمونه که مثل یک پرتوی طلایی میکشن به گذشته که یک حسی از حسرت رو به وجود میاره و یه جوری لطیفه ای بود که میگفتن شاه توی قبر عینک سیاه زده و اینکه مردم همه گفتن نور به قبرت بباره، که از اینجور صحبت ها که خودش یه بخشی از حسا رو ما توی لطیفه ها و توی چیزهای حاشیه‌ای بیشتر میتونیم ببینیم تا اون گفتارهای سیاسی. حتی
بعضی دیگر از صاحب نظران، از جمله دکتر کاظم علمداری، نویسنده یک کتاب پرتیراژ چرا ایران عقب ماند و غرب پیشرفت، مسئله احساس گناه عمومی را هم در این نگاه به گذشته از سوی جامعه امروز ایرانی دخیل میداند.
چرا احساس گناه؟ به دلیل ارزیابی مجددی که از دو سیستم مردم می کنند و کردند، از سیستم زمان شاه که ایران که کشور خوشنام در صدر جهان بود و این مشکلات دوره جمهوری اسلامی بسیار مصیبت بار و عمیق بوده، و به خصوص سیاسیون، نه تنها کلیت مردم ایران که در سرنگونی رژیم شاه نقش ایفا کردند و بعدا متوجه شدند که با دست خودشون رژیم رو کار آوردن که مشکلات و مصائب اجتماعی، اقتصادی، سیاسی به خصوص رو چندین برابر کرده، در واقع این باعث شد که مردم مجدداً به فکر این بیفتن که کاری کردن کار درست و عاقلانه و خردمندانه‌ای نبوده. به همین دلیل در حال حاضر این احساس در ذهنیت مردم، در خرد جمعی مردم وجود داره.
باستاب غیر قابل پیشبینی ایرانیان به مرگ فرزند آخرین پادشاه ایران از نظر روزنامه نگار پیشکسوتی چون داریوش همایون هم یکی از نشانه‌های ارزیابی مجدد گذشته از سوی ایرانیان است.
گذشته ایران در سال 1357 به کلی نفی شد و تا مدت ها، تا 20 سال شاید، از طرف اکثریت روشنفکران ایرانی این گذشته نفی شد و هنوز هم آثارش رو ما میبینیم. ذره ای حاضر نبودند که امتیازی به اون گذشته بدهند. حالا بعد از این مدت و یک دست تمام که گذشته است از انقلاب و جوانهایی که یا اون موقع به دنیا نیامده بودند یا خیلی کوچک بودند و حالا بزرگ شدند و وارد اجتماع شدند، اینها به کلی نگاه دیگری دارند و نسل گذشته، نسل انقلاب هم اکثریتشون اگر نه آشکار ولی در نهان و پیش خودشون متقاعد شدند که انقلاب کار بسیار اشتباهی بود و ایران داشت با همه اشکالات معایبی که اون دوره داشت و من بهتر از خیلی ها میدانم، ولی داشت خودش رو از زمین بلند میکرد. و خب مثل همه جامعه های شبیه ایران، این فرایند ظالم بی نقصی نیست، پر از اشکالات هست، ولی ما واقعا داشتیم از زمین کنده می شدیم. حالا این ارزیابی دوباره بازتاب هایی دارد که یکیش رو ما در این مورد که صحبتش هست می بینیم.
کشورهای بسیاری هستند که پس از تجربه های انقلاب و سرنگونی تجربه های خوبی از نظام تازه نداشتند، با این حال میل به بازگشت و ارزش های پیشین رو هم تجربه نکردند. تفاوت این جوامع با ایران در چیست؟ دکتر کاظم علمداری، جامعه شناس در دانشگاه کالیفرنیا:
ببینید، نظام هایی که داشت انقلاب شد. تمام این نظام ها رو که نگاه بکنید میبینید که در هر حال تغییر تحولاتی در جامعه رخ داده. این تغییر تحولات برگشت به گذشته نیست. در مورد جمهوری اسلامی آن چیزی که در عمل اتفاق افتاده پس گرفتن بخشی از دستاوردهایی بوده که بعد از انقلاب مشروطیت ایران به دست آورده بوده. به طور مشخص خدمتتون بگم جمهوری اسلامی در همون 6 ماه اول قانون حمایت خانواده رو که در زمان شاه به صورت قانون در اومد بود پس گرفتن و این عقب نشینی در تمام زمین‌ها در حوزه قضاوت، مثلا برای اینکه زن بتونه قاضی بشه زمانی که جمهوری اسلامی به قدرت می‌رسید دستاورد رو پس می‌گیره، یا مثلا سن ازدواج، یا مثلا فعالیت‌ها و آزادی‌های اجتماعی و این با دنیای مدرن خوانایی نداره.
آیا همین عقب نشینی از دستاوردهای مدنی محرکی بوده است تا به گفته داریوش همایون بنیانگذار روزنامه آیندگان حتی تا بازخوانی مجدد دستاوردهای رضا شاه نیز منجر شود؟
آنچه که تحقیق جدی امروز درباره تاریخ همروزگار ایران می شود مثبت است. در ایران مثلا شاهد زنده شدن نام رضا شاه هستیم به طور باور نکردنی. یعنی دوره پیش از انقلاب رضا شاه اینقدر در ایران شناخته و قدردانی شده نبود که امروز هست. اینا همه نتایج اقدامات جمهوری اسلامی است. این میلان کندرا یک جمله معروفی خیلی پرمعنایی دارد، میگوید ما بهترین گورکنان خود هستیم. جمهوری اسلامی حقیقتاً 30 سال تلاش کرده است و گوری برای خودش کنده است.
همه اینها ما را در برابر این پرسش هم قرار می‌دهد که اگر نظامی با پروپاگاندایی چنین بی‌وقفه و دامنه‌دار قادر به زدودن خاطره جمعی ایرانیان از حکومتی پس از 32 سال سقوط نبوده است، چگونه است که با قاطعیت از مرگ سایر حرکت‌های اجتماعی ایرانیان از جمله آخرین آن که جنبش سبز نام گرفت سخن می‌گوید؟
نمای دور نمای نزدیک رو در نمای رادیو فردا شنیدید. در 19:46 دقیقه تهران میرسیم به یک گفتگو نمانند هر گفتگو. گفتگوی ویژه رادیو فردا رو امروز همکارم شهران طبری ترتیب داده.
اکبر گنجی، روزنامه‌نگار و پژوهشگر، در 3 مقاله جداگانه تحت عناوین نامرجعیت مرجعیت، مرجعیت نفوذ از دست رفته و مراجع تقلید استوانه‌های اسلام یا گذشته، نقش و نفوذ مرجعیت علمای اسلام در ایران را به چالش گرفته، با اتکا به استدلال، نظرسنجی‌ها و نقل قول‌ها نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی پس از 32 سال حکومت در ایران نه تنها دستاوردی در جلب جوانان نداشته که طی امواج پی در پی موجب دینگریزی آنها شده است. او معتقد است تنها راه نجات دین اسلام اصلاح کامل دین و انطباق آن با اصول مورد قبول در جهان امروز است. گنجی می افزاید فقط زمانی می توان به کسب احترام از دست رفته دین اسلام در ایران امید بست که طیف قابل ملاحظه ای از مراجع تقلید فقه اسلام را با موازین نوین امروزی، یعنی برابری حقوق زن و مرد، برابری حقوق ادیان و اقلیت‌ها، جدایی دین از سیاست و احترام کامل به حقوق بشر منطبق سازند.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
الو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای گنجی، شما در مقاله ای که پس از مقاله نامرجعیتتون در وبسایت رادیو فردا نوشتین، یعنی مقاله ای که در نشریه اینترنتی روز آنلاین چاپ شد، به طور واضح‌تری گفتید مراجع تقلید عامل دینگریزی هستند. آیا این فقط در جمهوری اسلامی و حکومت‌های اسلامی مانند طالبان اتفاق می‌افته؟
هر جا که دین با استبداد هم سرنوشت بشه و به نام دین سرکوب مردم صورت بگیره و به نام دین به زور بخوان مردم رو به دوران گذشته برگردونن و در تعارض با علم و مدرنیته قرار بگیره، این میتونه کمک بکنه به فرایند دینگریزی در یک جامعه. و در ایران متاسفانه یک چنین اتفاقی افتاده به دلیل اینکه فقیهان 32 ساله در رأس حکومت قرار گرفتن و خود اسم حکومت هم هستش حکومت ولایت فقیه و خودشون هم بلا استثناء رو این اجماع دارن که فقه شیعه رو دارن پیاده میکنن. لذا چون این حکومت یک حکومت استبدادی سرکوبگر جبار هستش و مردم رو به گلوله میبنده، شکنجه میکنه و وضع کشور از جهات گوناگون بسیار بسیار خرابه و کشور گرفتار بحران‌های گوناگون هستش و با ارزش‌هایی که اینها به زور میخوان به جوان‌ها به مردم تحمیل بکنن با روحیات دنیای کنونی سازگار نیست. لذا خود این باعث این شده که یک نوع دینگریزی در جامعه ما نمایان بشه که در آخرین پیامی هم که آقای موسوی برای محرم داده بودن تو اون تاکید کرده بودن که با امواج پی بر پی دینگریزی مواجه هستیم.
شما در سه مقاله‌ای که درباره مرجعیت نوشتید به خصوص در مقاله آخرتون نظرات مراجعی رو نقل کردین که اونها رو روحانیون سنتی دسته‌بندی می‌کنن و گفتید که آقای احمدی نژاد و خامنه‌ای که ایشون رو سلطان فقیه می‌خونید با این روحانیون سنتی اختلاف نظر دارن و بعد به اپوزیسیون ایران هشدار میدین که مبادا این اختلاف نظرها رو نشانه مثبتی ببینید و اون رو نوعی تنوع آراء سازنده بخونید. اولی که منظورتون چه کسانی و کدوم اپوزیسیون و دوم که چرا این اختلاف نظرها رو تنوع آرا نمیدونید؟
ببینید توی ماهای اخیر اگر شما به مقالات گوناگون مراجعه بکنید و به نوع ادبیات و نامه‌هایی که در برخی از مخالفین دیده میشه گویی یک امیدی بسته شده به مراجع تقلید و به مخالفت‌هایی که مراجع تقلید با آقای خامنه‌ای و احمدی نژاد خصوصاً و مریدای اونها دارن. کاری که من کردم نشون دادم که مواردی که اینها اختلاف دارن این موارد اتفاقاً اگر بخواد بهش عمل بشه وضع از اینی که هست وضع کشور بسیار بسیار بدتر میشه و بسیاری از مواردی که اونها با حکومت اختلاف دارن بسیار موارد ارتجاعی هستش. آقای خامنه ای و احمدی نژاد اینا به مقتضای این که در رأس قدرت قرار دارن و این قدرت یک مقتضیاتی داره هر کاری که دلشون بخواد نمیتونن بکنن و ساختارهای جهانی ساختارهای داخلی مجبورشون کرده که در جاهای عقب نشینی بکنن. نمونش مسئله موسیقی است، نمونش مسئله حجابی هستش که امروز جوان‌ها تو داخل کشور دارن، پوششی که دارن زنان مردان. در تمام این موارد مراجع تقلید معترضن به شدت به حکومت و خواهان برخورد بیشتری هستن. موسیقی رو اینا حرام میدونن، جوان‌ها رو میگن دائما باید باهاشون سر پوشششون برخورد بشه و تو زمینه‌های مختلف. لذا بحث من این بوده که به صرف اینکه کسی در جای مخالف آقای خامنه‌ای یا آقای احمدی نژاد هست این نمیشه بهش مشروعیت داد و گفتش که خیلی چیز خوبی است و به سود ما هستش. اون نوع مخالفت و ایستادگی ارزش داره که از موضع دفاع از دموکراسی باشه، از موضع دفاع از حقوق بشر باشه. چنین چیزی در گذشته فقط و فقط از سوی آیت الله منتظری بودش و خوشبختانه در این ماهای اخیر از سوی آیت الله ثانی، از سوی آیت الله بیات، از سوی آیت الله موسوی اردبیلی و دستغیب دیده میشه، اما در بقیه آقایان چنین چیزی دیده نمیشه و در مورد استبداد و سرکوب با رژیم و زمامداران کاملا همراه هستن و همرأی هستن و خواهان سرکوب بیشتری هستن و نظراتشون هم اگه بخواد پیاده بشه بسیار بسیار ارتجاعی هستش و این میتونه وضعیتی بسیار بسیار به مراتب بدتر به وجود بره. لذا اگر کسانی از این زاویه به اونا امید بستن خب خیلی خیلی امید بدی هستش. این آقایین یه جوری با ایرانیگری برخورد میکنن که انگار مثلا ایرانی بودن این کفره. هیچ کفری نیست، ما افتخار میکنیم که ایرانی هستیم و ایرانیت هویت ما رو میسازه و اسلام هم بخش دیگری از هویت ما ایرانی ها هستش و تعارضی بین این دیده نمیشه. ولی این آقایون در همین حد هم تحمل نمیکنن که گفته بشه که ایرانیان قرائت ویژه خودشون از اسلام دارن و اگر بخوایم حتی این سخن رو دقیق تر بگیم شیعه اون چیزی که الان تو ایران هست اون چیزی نیستش که وارد ایران شد. این شیعه به شکل فعلی رو ایرانیان در طول تاریخ ساختند. این یک برساخته کاملا ایرانی هستش و شیعه اولیه اصلا اون چیزی نبوده که امروز ما تو ایران داریم. این در طول تاریخ رفته رفته توسط ایرانی ها ساخته شده، بزرگ شده، بزرگ شده، به این شیعه فعلی در اومده. اهم از این که راجع به اون شما داوریتون مثبت باشه یا منفی باشه، ولی کاملا این شیعهی که امروز تو ایران هست یک برساخته ایرانی هستش.
آقای گنجی، به جوانهای ایران و رده سنی اونها اشاره میکنین که حدوداً 52 میلیون نفر زیر 35 سال هستند و میگید مراجع تقلیدی چون آیت الله سیستانی، مکارم شیرازی و جواد آملی و امثال هم که سنینی بالای 80 سال دارن نمیتونن الگویی برای این جوانها باشن. اما از طرف دیگه خودتون اشاره میکنید که کسی چون آیت الله منتظری که در برابر ظلم و افکار کهنه و پوسیده شده دینی ایستاده و یا آیت الله ثانی که به تمام معنا او رو خواهان اصلاح دین میخونه میتونن مرجع باشن. آیا اینجا مسئله سن شناسنامه‌ای مهمه یا سن فکری و بلوغ اندیشه؟
دو تا نکته رو باید از هم تفکیک کرد. یک مدعا اینه که مراجع تقلید گروه مرجع نسل جوان نیستن و جوانهایی که ما گفتیم اینجا زیر 35 سالن، گفتیم که اینها ارزش‌های خودشون و رفتارهای خودشونو و رویکردهای اجتماعی خودشون از مراجع تقلید نمیگیرن. این یک حکم کلی هستش که صادر کردیم، همه مراجع و نسل جوان در بر میگیره. البته معنای این نیست موقعی که شما میگید که مثلا تو فوتبال میایید امتیاز میدید، به هر حال موقعی که میگید یک تیم اول شد، یک تیم چهارم شد، یک تیمی هم هشتم میشه، یک تیمی هم دهم میشه، وقتی میگید گروه مرجع نیستن، معناش این نیستش که هیچ نفوذی ندارن و نفوذشون در حد صفره. ولی گروه های مرجعی نسل جوان اینها نیستن به معنای دقیق امری که گفتیم، و نسل جوان امروز ارزش های خودش و کنش های رفتاری خودش رو مطلقا از مراجع تقلید نمیگیره. این همه مراجع تقلید رو در بر میگیره، اهم از آزادی خواهان و غیر آزادی خواهان. اما در این حال اون بخشی از نسل جوان که گرایشات سیاسی داره، چون وچه قالب نسل جوان که 52 میلیون از جمعیت کشور رو تشکیل میدن اینه که اینها سیاسی نیستن همشون. اکثر این نیت اینها غیر سیاسی هستن و یک اقلیتی از این جمع سیاسی هستش. اون اقلیتی از این جمع که سیاسی هستش و اون اقلیت بخشیشون که طالب دموکراسی و حقوق بشر هستن، البته اونها به مراجع تقلیدی شبیه آیت الله منتظری، آیت الله ثانی و این نوع مراجع عنایت دارن و طبعا برای اونها احترام قائلن.
آقای گنجی، نظرات آیت الله ثانی رو در مورد اصلاح دین مطرح کردید. شما بهتر میدونید که روحانیون مترقی در تاریخ اسلام همواره وجود داشتن، اما هیچگاه وجه غالب نشدن و دین اسلام مراحل تجدد و اصلاح دینی رو مانند برخی ادیان دیگه طی نکرده. چرا؟ فکر میکنید وقت اون رسیده که یا اسلام با جمهوری اسلامی به کلی بازنده شده باشه یا اصلاح دینی از ایران آغاز بشه؟
ببینید، بخشی ازش به کل کشور ما برمیگرده که رویارویی ما با مدرنیته یه مقدار دیرهنگام بوده و ما تکلیفمونو در کل هنوز با مدرنیته روشن نکردیم. لذا اون تحولی که تو جوامع مغرب زمین قرنها پیش صورت گرفت به مرور و مسیحیت و یهودیت رو به شدت با خودش دیگرگون کرد، در کشور ما خب دیر شروع شده، ولی این فرایند در کشور ما هم از مشروطه تا به امروز صورت گرفته و دائما دین در حال بازسازی بوده و هستش. و شما اگر مثلا به اون کاری که علی شریعتی و آقای خمینی و دیگران قبل از انقلاب کردن و اسلامو کاملا به یک سلاح پیکار تبدیلش کردن، به اسلام سیاسی، اسلام ایدئولوژیک، اسلام انقلابی، این کاملا یک کار تجددگرانه بود. دین در جهان گذشته یک سلاح پیکار انقلابی ایدئولوژیک نبود، ولی در اصل جدید به یک چنین چیزی در کشور خود ما تبدیل شد و این یک کار تجددگرانه بود، اهم از این که ما بهش نمره مثبت بدیم یا منفی بدیم. کاری که الان تو این 32 سال صورت گرفته همینه. آقای خامنه‌ای قبل از انقلاب و بسیاری از دینداران شعار می‌زدن که مردم دین رو نمی‌شناسن، هیچکی نمی‌دونه دین چیه. اگر دین اسلام پیاده بشه، اون موقع مردم به اهمیت این پی می‌برن، خصوصا احکام اسلامی. امروز 32 سال از اون پیاده شدن احکام می‌گذره و نظر جامعه راجع به اون احکام فقهی کاملا منفی هستش. لذا یک بازسازی جدیدی داره صورت می‌گیره برای سازگار کردن دین با دموکراسی، با آزادی، با حقوق بشر، با پلورالیسم، با جامعه مدنی، با تکثرگرایی. و این کاریه که نواندیشه دینی در این 32 سال کرده و خیلی موفق تو این زمینه پیش رفته، ولی این نوع دینی که ساخته شده توسط رقبا، دین سازگار با دموکراسی و آزادی حقوق بشر، در قدرت نیست و اصلا هم نباید هم در قدرت باشه. اما این اینک تو جامعه ایران میزانی از اقبال عمومی بهش داره میشه و زمان میبره تا این تو جامعه گسترش پیدا بکنه و رفته رفته دینداران جامعه ما همشون یا اکثرشون به یک درکی از دین که با دموکراسی و آزادی و حقوق بشر و برابری سازگار باشه برسن.
شنونده گفتگوی ویژه بودید که در اون همکارم شهران طبری اکبر گنجی رو روی صندلی ویژه هفتگی رادیو فردا نشونده بود. و با این گزارش و گفتگو میرسیم به پایان این بخش خبری، به پایان این مجله شامگاهی. نیوشا بغراتی هستم، متشکرم که ما رو انتخاب میکنید و متشکرم که در یک ساعت گذشته همراه من بودید. همچنان موج گیرندتون رو روی ایستگاه رادیو فردا نگه دارید تا ثانیه های دیگه خلاصه‌ای از آخرین خبرها رو خواهید شنید از من.